أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من مولانا أبي الحسن الأول إمام كاظم عليه سلام. اصبر على اعداء النعم، صبوری پیش کن بر دشمنان نعمتها، حسودها. اعداء النعم حسودها هستند. فَإِنَّكَ لَنْ تُكَافِعَ مَنْ أَسَلَّهُ فِيكَ بِأَفْزَلَ مِنْ أَنْتُتِي اللَّهَ فِيهِ. زیرا کسی را که نسبت به تو خدا را نافرمانی میکنه، هرگز نمیتوانی بهتر از اطاعت خدا نسبت به او تلافی کنی. تو بنده خدا باش، بگذار او همش علیهت بزنه. بر پرونده سیاهش می‌افزاید و این جزای رفتار درست توست که تو کاری به او نداشته باشی و او به خاطر حسادتی که با تو دارد مدام پرونده سیاه جهنمی بودنش را می افزاید. بیماری که با عرض معذرت بیماری علمایی و العلماء بالحسد، هر گروهی با یه چیزی نابود میشن، آسیبشونه. آسیب علما حسده، نبینند، نتوانند موفقیت دیگری رو ببینند و شروع به تخریب کنند. اصول کافی باب و کظم الغیظ حدیث 3. سخن پیرامون حقوق معنوی جدید هست، حقوقی که در زمان معصومین نبوده. با پیشرفت زندگی در عرصه های صنعتی و تمدن پیش آمده. حق و تعلیف، حق و تابع، حق و نشر، حق و ابتکار، اینا اسمش حقوق معنوی. امام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای عاشق جواد تبریزی، مرحوم آقای گلپایگانی برای این حقوق مشروعیت قائل نبودند. از مراجع معاصر حضرت آقای مکارم، حضرت آقای سبحانی از کسانی هستند که این حقوق را مشروع می دانند. البته همه اتفاق دارند، اونها که مبنای ولایت فقیه رو قبول دارند اگر ولی فقیه اعلام کرد که این حقوق به رسمیت شناخته بشه، اونها که این مبنا رو قبول دارن بالعنوان ثانوی یقولون بانه یجب رعایت این حقوق. انما الکلام بالعنوان الاولی، بالعنوان الاولی این بزرگان میگن مشروع نیست، به دلیل آن که این حقوق در زمان پیامبر معصوم نبوده تا بتوانیم امضایش را از تقریر یا سکوت معصوم بگیریم. بنابراین نمیتوانیم مشروعیت این حقوق جدید رو بر مسند بنشانیم. پس این لب دلیل آقایون. دلیل دیگری هم در این مسئله ندارند، هر آنچه دارند همینه. انما الکلام در این که بزرگانی که برای این حقوق مشروعیت قائلند بر چه اساسی مشروعیت قائلند، چند دلیل اقامه کردند بر مشروعیت این حقوق. یک دلیلشون این است که مناشأ مالکیت چیست؟ چه می شود که ما کسی رو مالک چیزی می نامیم؟ دو منشأ داره مالکیت، یکی منشأش عرض می کنم که حیازت است، به دست آوردن و تصرف که نسبت به اموال منقول هست. اگر کسی چیزی را به دست آورد، اما بالبیع اما بالهبه بهش بخشیدن اما به صلح، این یک منشأ مالکیت. منشأ دوم مالکیت کار رو چیزی هست نسبت به اموال غیر منقول کل ارض، این کار روی ارض یعنی زمین سبب تملیک هست، سبب مالکیت هست. من احیا ارضا میتتا فهی له، کسی که زمین مرده ای را احیا کنه او مالکش. یا لایروبی کرد و چشمه ای را احیا کرد، قناتی را احیا کرد با ضوابط شرعیش، این مالکیت آورد. کار رو چیزی، این دو منشأ مالکیت. خب این منشأ ها کبرای کلی مصادیقش در زمانها متفاوته، آنچنان که در عرصه صید اگر کسی از دریا صید میکرد، صید گذشته به صورت تور بوده، صید دستی این بوده، الان کشتی های بزرگ صیادی آمده، اون احکام صید توری را بر این کشتی های بزرگ صیادی بار نمی کنیم؟ بار می کنیم، میگیم چه تفاوت است بین آن و این. دیروز حفر چاه با بیل و کلنگ بود، امروز با دستگاه‌های بزرگ حفاری. آیا احکامی که دیروز چه با بیل و کلنگ چاهی رو حفر می کردن، امروز اون چاهایی که با ماشین های بزرگ حفاری به دست می آید بار نمی کنن؟ این مطلب دوم. مطلب سوم این است که اینجا سخن از مصداق هست، یعنی کلیش در گذشته هم بوده، احیاء الارض در گذشته هم بوده، منتها مصداقش در گذشته به گونه ای بوده، الان به گونه دیگر هست. سؤال ما این است رنجی که یک احیا کننده ارض برای اون ارض می کشد، از رنجی که یک محقق پژوهشگر تولید کننده علم میکشد خیلی بیشتره. اون هم زحمت میکشه، این هم زحمت میکشه، این زحمتش دستیه، صبح تا شب کار میکنه، شب که میاد تو خونه میفته از فرد خط. خوب این هم شب تا صبح کار میکنه، در حالات برخی از علما هست که شام پیششون میگذاشتن یادش میرفت شام بخوره، صبح تازه میفهمید شام نخور، اونقدر غرق در تحقیق بود که با صدای مؤذن فهمید شب در حال به پایان رسیدن. صاحب جواهر از سن 25 سالگی مشغول نوشتن جواهر شده تا 65 سالگی، یعنی 40 سال مدام نوشته. پسرش فوت شد، پسر جوانش. چنین نقل‌های گوناگونیست. یک نقلش اینه، ایشون یک بقچه همیشه همراهش بود، وسائل، مفتاح الکرامه، جامع المقاصد و مدارک، از اون یک جلدی ها، از اون ها. این بقچه همه جا همراهش بوده. پسر رو بردن تو غسالخانه غسلش بدن، دید فرصتی تا برن غسلش بدن میتونه یک سطر بنویسه. بخچش رو باز کرد و مشغول نوشتن شد. فی زمان ناهازا مرحوم آقای ستوده که 50 سال مدرس موفق این حوزه بود، گفت که دخترم از دنیا رفت، رفتیم و قبرستان ابو حسین دفنش کردیم، به ساعت نگاه کردم دیدم که وقت درس گفتن هست، آمدم مدرسه فیضیه برای درس، دیدن شاگردها دارن میان، گفتم کجا میرید؟ گفتم خب شما داغ دیدید. گفت که خب دخترم مرده، خدا رحمتش کنه، ما تکلیف درس خوندن داریم، برگردید. اینطوری کار میکنن، این کارشون کمتر از کار اون احیاگر عرضه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، میگفت هر یک ساعت منبر به اندازه 8 ساعت کار دستی مایه میبره. چند سال پیش به متخصص مغز مراجعه کردم، مثلا 2 دهه قبل، گفت که کار شماها مدام با استرسه، منبر استرس داره، تدریس استرس داره، و این استرس ها برای مغز مضر. نمیخوام قصه بگم براتون، میخوام بگم اون ملاکی که در احیاء الارض هست به خوبی در اون پژوهشگر هست، در اون مؤلف کتاب هست. پس بنابراین به همون ملاکی که برای اون محیی ارض حق قائلیم، به همون ملاکم برای این حق قائل باش. به عبارت دیگر، آنچنان که اون زمین آباد دست رنج اون محیی هست، اون کتاب و اون پژوهش هم دست رنج اون محقق. چطوره که برای اون دست رنج ارزش قائلیم، برای این دست رنج ارزش قائل نیستی؟ قربان برم خدا را، یک بام و دو هوا را، همون گونه که اون ارزش داره اینم ارزش داره، همون گونه که اون مشروعیت داره اینم مشروعیت داره. بفرما عزیزم. می‌فرمایند که این ایده که کتاب است، اون مالک همین یه نسخه است، و دیگر هیچ، مالکیت فی کل زمانن به حسبه. اینجا مالکیتش فقط همین یه نسخه نیست، مالکیتش اینه، حق نداره کس دیگر فوتو کنه، کپی کنه، اینه مالکیت. این قلت، این گونه نیست که تألیف در زمان معصومین نبوده باشد. در زمان معصومین هم تألیف بوده، تألیفات نفیس هم بوده، کلامیان، اصولیان، فقهیان، از هر کدوم از اصحاب ائمه کتابها نقل شده. پس نگویید که در زمان معصوم اینها نبوده، بوده اما حقی قائل نبوده. این قلت، این قلت رو بین اون چه در اون زمان هم بوده و امروز بوده، میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست. اون روز حد اکثر یکی می آمد استنساخ می کرد، برای این یک استنساخ حق و حقوق معنا نداشت، از روش می نوشت. باید حق و حقوق به اون استنساخ کننده بدیم که نوشته. اما امروز کتاب چاپ میشه، چاپ اولش پرهزینه است، چاپ دوم و سوم و برو چاپ های بعدی، این چاپ ها بقیهش همش سوده، غیر از کاغذ و جلد و امثال همش درآمده. کی در گذشته چنین چیزی بوده؟ در گذشته چنین چیزی نبوده. پس ما از این طریق که بگیم بوده و معصوم تأیید نکرده، نمیتوانیم نامشروع بودن این حق رو بر مسند بنشانیم. پس لب کلام آن است که این حقوق معنوی دست رنج تولید کننده آن هست و دست رنج هر کسی به عنوان حق محفوظ هست. نهج البلاغه عرض می کنم که خطبه 232 عبدالله ابن زمعه. عبدالله ابن زمعه از شیعیان مخلص حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام هست، منتها باباش در جنگ بدر به دست مسلمون ها کشته شده، عموی او هم همینطور، برادرش هم همینطور. در جنگ بعد پدر، عمو، برادر این عبدالله ابن زمعه به جهنم رفتن. اما این از شیعیان مخلص امیرالمؤمنین و داماد ام سلمه. ام سلمه خدیجه ثانی از بانوان وفادار پیامبر هست. در قصه جنگ جمل خیلی تلاش کرد عایشه رو منصرف کند از جنگ با امیرالمؤمنین، نتوانست. یک نامه قشنگی نوشته به امیرالمؤمنین که من تلاش کردم ایشون رو منصرف کنم، نشد. اگر من مرد بودم خودم می آمدم در رکابت می جنگیدم، ولی حالا که من نمی تونم، فرزندم را فرستادم در رکابت و به او گفتم تحت امر شما باشه. طبیعیست داماد چنین زنی شیعه امیرالمؤمنین باشه. آمد پیش امیرالمؤمنین در ایام خلافت، یطلب منه مالا، از مولا علی طلب مالی کرد. فقال علیه السلام ان هذا المال ليس لي ولا لك، این اموالی که پیش من میبینی نه مال منه نه مال تو. و انما هو فیء للمسلمین. فیء یه معنای خاص داره یه معنای عام. اینجا اون معنای عام میشه غنیمتی است که به دست مسلمون ها افتاده و جلب و اسیافهم، شمشیر زدند زحمت کشیدند به دست آمده. فان شرکتهم فی حربهم کان لک مثل حظهم، اگر شما شریک اونها بودی، جنگیده بودی، همان بهره ای را که اونها می بردند سهمی هم به تو اختصاص پیدا می کرد. و الا فجنات و ایدیهم لا تکون لغیر افواههم، دست رنج آنان خوراک دیگران نخواهد شد. این دست رنج اون محقق است، اون پژوهشگر است، و کس دیگری بیاد از منافع این استفاده کنه، این درست نیست. این دلیل اول و به نظر میرسه که دلیل قانع کننده باشد برای مشروعیت این حق معنوی. این حقوق معنوی رو برخی گفتن همه اینها رو حق الابتکار بنامیم. رو اسم دعوا نیست، هر اسمی که میخواهید رویش بگذارید. آنچه در اینجا مهمه مشروع دیدن این حق. در این عرصه کتاب عرض میکنم که فقه العقود جلد اول سه صفحه در رابطه با این وجه بحث کرده، البته رد کرده. جلد اول صفحه 160، 161، 162 وجه ردش را هم محضرتون گفتیم. و کتاب دومی که در این عرصه در جهت اثبات خیلی رقم قلم زده، این احکام البیع فی شریعت الاسلامیت القراء جلد 1 صفحه 43 44 45. این یک دلیل. تو فقه العقود 4 دلیل دیگر را هم آورده، یک دلیل را هم این احکام العقود آورده، دیگه مغرب آمده جلو، ما انشاءالله فردا ساعت 6:30 شرفیاب حضور شما خواهیم شد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.